بسم الله الرحمن الرحیم. ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی، در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی. ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی به بیگناهی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در محضر اندیشه های نورانی شیخ عطار نیشابوری هستیم. از کتاب مصیبت نامه حکایتی را انتخاب کردیم که از جلسه پیش چند بیت مونده، استاد اگر اجازه فرمایید اونو بخوانیم، تکمیل بکنیم. داستان این بود که رابعه در یک روز بهاری زاهدی رفت، گفت چرا خانه نشستی؟ بیا سن پروردگار رو تماشا کن. و رابعه در پاسخ اون زاهد گفت تو بیا صانع را تماشا کن، من محو تماشای یارم، با آثار توجهی ندارم. بعد یه بگو مگوهایی بینها شد که بحثشو کردیم، رسیدیم به اینجا که گر به صانع در دلت راهی بود، در بر آن سن چون کاهی بود. چون کسی را این چنین راهیست باز، از چه باید کرد بر خود ره دراز؟ کعبه جان روی جانان دیدن است، روی او در کعبه جان دیدن است. گر چنین بینی جهان بین خانمد، ورنه نابینای بیدین خانمد. سوال اینجاست استاد که افتاد داریم در دعای عرفه هم که امام حسین فرمود الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. چشمهایی که خدا را دیدن دیگه میلی به آثار او ندارن. یک سوال البته میخواستم قبل از اون یک سوالی بکنم که در عرفان اسلامی، تاریخ عرفان ما، رابعه رو اولین کسی میدانن که بحث عشق یعنی عرفان عاشقانه رو مطرح کرد. این خیلی نکته مهمیه که اون ما پایه‌گذاره. و چند تا کتاب خارجی هم دیدم که پیرامون مکتب جماعت پرستی بحث میکنن از رابعه به عنوان پایه‌گذار مکتب عشق و زیبایی پرستی یاد میکنن. با این سوال که رابعه اصلا توجهی به غیر خدا نمیکنه، به چه زیبایی هایی در نظر او متصور است که او رو پایه‌گذار این مکتب میدونن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب از تاریخ هم طور که فرمود، اولا عرفان که در واقع همون معرفت حق تبارک و تعالی باشه، حالا این معرفت با واسطه و بی واسطه است دیگه، که همین بحث ما الان همینه که اصلا معرفت چی، ذات معرفت چیه؟ معرفت همیشه با واسطه است یا معرفت بی واسطه ما هم داریم؟ خودش این مسئله مهمه. کسانی معتقد اصلا معرفت و شناخت همیشه با واسطه است. واسطه هم مفهومه، ما از طریق مفاهیم میتونیم معرفت به چیزی پیدا کنیم. این نظر اینه که نه، شناخت بی واسطه هم ممکنه و گاهی حتی نیاز به مفهوم نداره. اول شناخت حاصل میشه، بعد به مفهوم میاد. آیا از طریق مفهوم ما به شناخت میرسیم یا چون شناخت داریم مفهوم میسازیم؟ این بحث اجازه بدین خیلی وارش نشمی، خیلی عمیقه، زیاد بیش از حد فلسفیش نکنیم. بنابراین این بحث همیشه بوده و عرفان هم یه چیز تازه نیست. عرفان یعنی معرفت حق تبارک و تعالی و همیشه بوده، همیشه بوده، منتش مراتب داره. حالا اگه بخوایم تاریخی بحث کنیم، در جهان اسلام هم با بد و ظهورش عرفان توش بوده، معرفت منتاج عرفان به همین معنی که عرض کردم، معرفت حق تبارک و تعالی، منتاج صورت این معرفت گاهی متفاوت بوده. بله، عرفای قبل از رابعه بیشتر از طریق زهد و انزوا بیشتر راه عرفان میپیمودن.
عرفان زاهدانه،
عرفان زاهدانه بود. مثلا اصحاب صفه رو، یعنی که اصحاب صفه اینا اشخاصی بودن که در مسجد می نشستن، احزاب صفه بودن در یه جایگاه خاص، زاهد بودن، یه تاریک دنیا بودن، اینا در واقع اهل معرفت می دونستن و عارف و زاهد. و این طریقه تقریبا ادامه داشت تا به زمان همین رابعه. رابعه با پیدایش رافع آمد در صحنه معرفت و حرفای زد و اون حرفاش هنوز هم مونده، همین هاست که عطار نقل میکنه، یا منظوم یا منصور در تذکرت اولیا هم عطار درباره او سخن گفته که خیلی غذایا داره. او بیشتر عاشقانه صحبت کرد، یعنی بیش از اون که از زهد و درست حال در این حکایت انزوا گزید، ولی بیش از اون که از زهد و کنارگیری صحبت بکنه وارد وادی عشق شد. و از اون به بعد عشق یک خیلی در عرفان اسلامی پررنگه، تا میرسیم به مولوی و تا به حافظ و تا میرسیم به امروز. خب اینا سردمداران عرفانند و بیشتر با زبان عاشقانه سخن میگویند. این از تاریخی درسته، همین که شما فرمودید. اما مسئله معرفت، حالا چه از طریق عشق باشه، که اونم خود عشق، عشق به حق تعالی راه معرفته، منتهی راه سریعه، یعنی راه عشق سریع تره، چون اصلا عشق سرعت داره. عشق خاصیتش اینه که غیر معشوق رو میسوزاند. به قول مولانا، عشق اون شعله است کو چون برفروخت
غیر معشوق،
هر چه جز معشوق
باقی
جمله سوخت. مثل آتش میسوزاند غیر معشوق رو، و بنابراین سرعتش زیاده، سریع. عاشق سریعتر راه رو طی میکنه.
غیر معشوق ار تماشایی بود عشق نبود، هرز سودایی بود.
دقیقاً، یعنی سلوک راه حق، طریق راه حق تبارک و تعالی، حالا با فکر و نظر هست، با عبادت هست، زهد هست، این همه راهه، ولی البته راه عشق سریع تره، این شکی داشت. به هر صورت که بگیم، مخ طریق، یعنی مقصد طریق و نتیجه سلوک و نتیجه طی طریق و راه روی و سلوک معرفت. یعنی عشق هم بالاخره به معرفت باید برسه، عشقی که منهای معرفت باشه که اصلا سودمند نیه، یا شاید اصلا عشق نباشه. نتیجه معرفت و آگاهی است که اینجا هم داره خود رابعه در این شعرش اشاره میکنه. حالا عرض کردم اون معرفت گاهی از مصنوع به سانه پی بردن واسطه میخواد، استدلال میخواد، دلیل، همطور که عرض کردم دلیل عینیه. گاهی این معرفت اون چنانه که وقتی با عشق توأم باشه، غیر مقصود رو و غیر معشوق رو میسوزاند و مستقیما با خود صانع سر و کار داره، با خود حق، با خود معشوق سر و کار داره. و رسیدن به معشوق از غیر معشوق بی‌نیاز بودنه، بی‌نیاز بودن از غیر معشوق. رسیدن به صانع دیگه مطالعه در مصنوع شرطش نیست، یعنی کسی که صانع را می‌یابد قهرن مصنوع را یافته است.
اینم که صد آمد نود هم
پیش ماست. بله دقیقاً، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، همه چیز را دارد. منتهی این راه البته راه بسیار سختی است، راه آسانی نیست که آدم بتوانه بی واسطه برسه. ولی اینجا یه نکته اشاره کرده در همین شعری که شما خوندی از عطار نسبت به رابعه، خیلی مسئله را حل کرده. و چقدر عطار زیبا گفته. ببین اینجا عطار از زبان رابعه، از کعبه دل سخن گفت، کعبه جان. اون شعر کعبه جان یه مرتبه قرائت
کرد، کعبه جان روی جانان دیدن است،
کعبه جان روی جانان دیدن است،
روی او در کعبه جان دیدن است،
روی او در کعبه جان دیدن است. ببین دو تا کعبه داریم، یک کعبه ظاهره که خیلی کعبه مهمیه، همه باید کسانی که شرایط دارن برن کعبه رو زیارت کنن، حاجی بشن، مستطیع اگه بودن، مستطیع مالی و جانی باید برن کعبه رو زیارت کنن. این یک کعبه است که از کعبه ظاهر. اینجا عطار از کعبه جان صحبت میکنه. اگه از کعبه ظاهر بخوای بری، از مصنوع به صانه پی میبری، از خانه به صاحب خانه. خانه رو میبینی میگی خانه خداست، از خانه به سراغ صاحب خانه میری، از کعبه ظاهر به صاحب کعبه میره. این یه راهه. یه وقت کعبه جان رو میبینی، کعبه جان کجاست؟ کعبه ظاهر در همین جاست، همین بیت الله الحرامه، اونجا بیت الله الحرام کعبه است. باید بریم زیارت بکنیم. کعبه جان کجا؟ اصلا جان کجاست؟ رسیدن به جان، خود در درون جان کعبه حق. اگر کسی به عمق جان خودش رسید، توجه کنید، یه وقت من از بیرون میخوام برم به حق برسم، خب مطالعات باید بکنم، فلسفه، استدلال، برهان، این راههایی که در معرفت هست، خیلی کتاب هایت بخونی، خیلی خوب باید بخونی، عیبم نداره، میریم. ولی باز از مسنو به سانه میریم، از دلیل به دال میریم، از معلول به علت میریم. اما یه وقتی مستقیم میرید در کعبه جان، ببین من از تن یه وقت به جان میرم، از تن به جان میرم، دست دارم، پا دارم، گوش، حرکت دارم، فعل دارم، عمل دارم، میفهمم از عمل خودم یه عاملی هست، چون عمل میکنم یه کسی عمل میکنه، شما میفهمی یه عاملی بوده. از رفتار آدمیان به صاحب رفتار میرسی، از مصنوعشون به سانه شما، از این ساختمان به بنا میرسی. یه وقت از درون کعبه جان شروع میکنی، شما از تن به جان میری یا از جان به تن میای آقای لاریجانی؟
از جان به تن.
آن تمام. یه وقت از تن به جان میری، این یه سلسله مراتب داره، این هم یه راهه.
بله.
راه طولانی هم هست. یه وقت از جان به تن میای، اینجا صحبت از کعبه جانه. در کعبه جان آدم چی میبینه؟ دقیقا صاحب کعبه رو. صاحب کعبه در کعبه جانه. اصلا کعبه جان ظهور صاحب کعبه است. حالا یه وقتی از باطن به ظاهر آمدنه، یه وقتی از ظاهر به باطن رفتنه. این کعبه جانی که راه عطار داره اشاره میکنه از زبان رابعه بسیار مهمه. ببین یه مطلبی هست، اجازه بدین گاهی به مناسبت مهسا مطرح میشه. ما درباره معرفت داریم صحبت میکنیم الان، تمام سخن عطارم معرفته که از زبان رابعه داره میگه. معرفت هم معرفت حق تبارک و تعالی است. عرفان هم یعنی معرفت، ولی معنی دیگه نداره. خیلی خوب، حالا این معرفت، این واژه معرفت عربیه یا علم عربیه، ما اینو یه قدر فارسیش کنیم. آگاهی، همه کس آگاهی رو میدونه یعنی چه. یعنی انسان بدون آگاهی چیه؟ انسان که آگاهی مطلق نداشته باشه چیه؟
هیچ.
جسمی بیش نیست، یه تنی، یه سنگی بیش نیست، یه جمادی بیش نیست. آگاهی، آگاهی یه وقت مقیده، یه وقت مطلقه. آگاهی مقید یعنی چی؟ یعنی آگاهی به اون چه در درون این خانه هست، آگاهی به اون چه در درون این کتاب هست، آگاهی به اون چه در این، عرض کنم که در این خانه هست، در این کره زمین هست، آگاهی به اون چه در کرات دیگر هست. البته آگاهی همیشه به چیزی تعلق میگیره، آگاهی به چیزی، این طرفش مسلم. شما وقتی ادعای آگاهی بکنی، هر کسی بگه من آگاهم، میگن به چی آگاهی داری؟
التفات به غیر داره.
التفات به غیر داره، یعنی به یه چیز آگاهی دارم. حالا این چیز ممکنه خیلی گسترده باشه، ممکنه یک کوتاه باشه، ممکنه بگی من به کل اون چه در این عالم است آگاهی دارم، ممکنه بگی بسیار متعلق داره، این طرفش روشنه. حالا من یه سوال جدیدتری میخوام طرح کنم. اگر کسی آگاهی به همه چیز داره، به همه چیز آگاهی داره، این طرفش روشن، میگه به چی آگاهی داره؟ میگه به همه چیز، میتونه بگه به همه چیز، خیلی. اما آگاهی بدون شخص آگاه معنی داره یا نه؟
نه.
این طرفش رو بگو. یه وقت آگاهی از این طرف متعلق داره، به چیزی تعلق گرفته، آگاهی به چیزی، آگاهی به این کتاب، به این کره زمین، به اون کره، به کل عالم. یه وقت آگاهی بدون شخص آگاه یعنی چه؟ بدون من،
هیچ،
بدون صاحب آگاهی. آگاهی داریم، صاحب آگاهی نداریم، میشه؟
نمیشه.
یه کسی بگه آگاهی داریم، صاحب این آگاهی کیه؟
خودشه.
به تعبیر دیگر، به عبارت دیگر، آگاهی بدون خود آگاهی یعنی چی؟
هیچ.
خیلی حرف مهمی است. شما بفهمید آگاهی، آگاهی شما
منهای خداگاهی هیچ،
منهای خداگاهی من نداره. شما وقتی از آگاهی سخن میگویی، من به خداگاهی شما پی میبرم. من وقتی از آگاهی سخن میگویم، آگاهی به هر چه، اینجا درش مستتر خداگاهی من. ما میتوانیم از آگاهی سخن بگوییم اما از خداگاهی سخن نگوییم؟
بخیر.
پس آگاهی حتما خودآگاهیه. این نکته نکته مهمی ها، اشخاص متوجه نیستن که خودآگاهی مهمه. اصلا آگاهی بدون خودآگاهی معنی نمیتونه داشته باشه. حالا نکته رو ببین عطار چقدر کجا انگوش گذاشته. کعبه جان، اگر آگاهی به کعبه شرط توحیده، کعبه خانه خداست، کعبه حقه. آگاهی به کعبه داره از کعبه جان صحبت میکنه، اون جان خوده. یعنی آگاهی که از خودآگاهی ناشی میشود.
کعبه جان بس اون خودآگاهی،
کعبه جان خودآگاهی.
این آیه ولله ولله علی الناس حج البیت،
من استطاع الیه،
من استطاع رو میشه همون خودآگاهی گرفت.
یقینا اگر به استطاعت خود، حالا این ظاهر فقه
استطاعت که مالی نیست،
استطاعت مالی البته این در فقه شرطه، تا کسی استطاعت مالی نداشته باشه که نمیتونه بره و نباید بره، یعنی لزومی نداره، واجب نیست حداقل براش. بله، ولی استطاعت جانی هم هست، استطاعت آگاه هم تو هرچی باطن داره، یعنی هرچی تلطیفش کنی لطافت بیشتری بهش بدی،
باب استفعال آمد
همینطوره. به طور کلی میتونیم ادعا کنیم که آگاهی منهای خدا آگاهی معنی نداره. پس هر آگاهی از نوعی خودآگاهی حکایت داره و خودآگاهی رو اینجا داره عطار اشاره میکنه به کعبه جان. خود همون جان آدمی است، جان آدمی خوده.
چه زیبا گفت.
و اون خودآگاهی است که اینجا بهش اشاره کرده،
روی او در کعبه جان دیدن است. شاید هم نه، یقینا جان مولوی متأثر از ایشونی که میگه تا به کرد اون کعبه اندر وی نرفت، اندر این کعبه به جز آن هی نرفت. یعنی خدا اونم خانه خدا است، ولی در اون خانه نرفته خدا.
بله همینطوره،
ولی این خانه جان جزو کسی نرفته.
بله همینطوره. بله، خانه دیدن و صاحب خانه ندیدن ارزشی نداره. خانه بدون صاحب خانه خرابه بیش نیست. بله، ارزش خانه به صاحب خانه است. بله،
ای قوم به حج رفته کجایی؟ جای مولوی زیاد.
بله، معشوق همینجاست، بیایید معشوق همینجاست، یعنی کعبه جان رو زیارت بکنید. بله، اون اینا به عناوین مختلف عرفا گفتن. حالا اینجا از زبان رابعه داره میگه
بدون خانه برفتی، یک بار از اون خانه بر این بام برو
نرفتی. اینجا از زبان رابعه داره سخن میگه عطار، یا دستم به صورت دیگه عارف دیگری میگه که در راه خدا دو کعبه آمد حاصل.
بله.
یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. تا بتوانی زیارت دلها کن، کفزون ز هزار کعبه باشد یک دل. اون کعبه جانه، و تازه کعبه جان دیگران، وقتی به کعبه دل خودت درسته باشی جان دیگران نمیتونه بفهمه. شما از جان دیگران وقتی آگاهی که خودآگاه باشی،
وقوف دل که به کوی تو مستمار افت. وقوف دل
بدون خودآگاهی، آگاهی بی‌معنی است. ببین آقای، من یه سوال ساده تر بکنم. اگر کسی الان بیاد ادعا کنه که همینجا الان در حضور من شما، اینجا یه کسی وارد شد ادعا کرد، بگه من علم اولین و آخرین دارم، تمام علوم عالم رو دارم، اما خودشو نداند، شما باور میکنی که این آگاهی داره یا نه؟
نه.
ها؟
نخیر.
میگه تمام علوم رو دارم. وقتی میگه دارم، یعنی خودم رو دارم. اگه خودش نبود چگونه میگفت دارم؟ این دارم چه معنی داشت؟ ادعا کنه، فرض ما داریم فرض میکنه، یکی ادعا کنه من همه علوم رو دارم. دارم یعنی من دارم. اون خودآگاهی است که به آگاهی معنی میدهد. اگر کسی خودآگاهی نیست، آگاهی ندارد. ادعای بیهوده است. بس اساس آگاهی خودآگاهی است. اینه که باز دوباره این مکرر اینجا عرض کردیم در این برنامه که معرفت نفس بیش از هر معرفت ارزش داره. من عرف نفسه
فقط
عرف ربه. ببین حدیث نفود نفرمود من عرف العالم عرف الرب، حدیث نفرمود من عرف کل الخلائق عرف الخالق، حدیث چی فرمود؟ من عرف نفسه
فقط
عرف ربه. اون کعبه جانیست که اینجا عطار بهش اشاره کرده. بله.
پس در واقع این زیبایی که رابعه از اون دم میزنند همه از جلوه اون محشوقه،
یعنی عشق از معشوق اول سر میکنه.
بله
عشق از معشوق اول سر زند تا در عاشق جلوه دیگر.
حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آینه او
هم افتاد. و البته این سانع و مسموع مطلب دیگری هم هست. ببین اصلا گاهی معرفت اونقدر بالاست که فاصله بین سانع و مسموع، درسته سانع مسموع مسموع هم سانع نیست، سانع مسموع نیست، مسموع هم سانع نیست، دو چیزه. اما این ارتباط اونقدر تنگاتنگه که شما با سانع دیدن مسموع میبینی و با مسموع دیدن سانع میبینی. این عرفای ما به بهترین وجه اینا رو بیان کردن. اون شعر معروف اون شاعره که میگه رق از زجاج و رق قتل خمرو و تشابه ها و تشابه کلل امرو، فارسیش اینه از صفای می و لطافت جام در هم آمیخ رنگ جام و مدام. گاهی شیشه اینقدر صافه که با اون چه در درون داره، اون مایه‌ای که در درونه شیشه هست، شما فرق بین شیشه و اون مایه دیگه نمیدونی، یکی شده. یعنی شیشه ظرفه، اون مایه مظروفه، ولی اون چنون شیشه ظریفه که دیگه با اون مایه شما یک رنگ میبینی. ببین این در صورتی است که دل انسان از غیر حق خالی بشه. یه شاعر دیگه گفته همه زیبا گفتن از شیشه بی می می بی شیشه طلب کن، از شیشه بی می
می بی شیشه
طلب کن، حق را ز دل خالی از اندیشه طلب کن. حق را کجا طلب کن؟ از دلی که خالی از اندیشه غیر باشه. اینجا اندیشه اندیشه غیره. از چه دلی پر از حق است؟ دلی که از اندیشه غیر حق توهی و خالی است. اما اگر دلی پر از اندیشه غیر حق است، اونجا جایگاه حق است. دو محبوب در یک دل نمی گنجد که، دو محبوب در یک دل نمی گنجد. حق را ز دل خالی از اندیشه طلب کن، یعنی دلی که از اندیشه غیر حق خالی است، اونجا جایگاه حقه، اونجا میتونی سراغ حق بری. این همون کعبه جانه که عطار در اینجا اشاره میکنه.
اتحاد من با خدا یا خود با خدا را مولوی حافظم زیبا میگه، میگه از بحر چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، از بحر چه گویم نیست با او نظرم چون هست. چقدر قشنگ.
هم که چون از خود خبر ندارم
چطور بگم،
یعنی خودآگاهی ندارم. از آگاهی بدون خودآگاهی بی‌معنی.
پس این کعبه بیت الحرام هم خیلی زیباست. انسان تا او رو نبینه به یاد خانه نمیفته، صاحب خانه نمیفته.
همینطوره. اون توش باید این معرفت اینقدر بره بالا که خانه و صاحب خانه چنون اتحادی پیدا کنن که در خانه صاحب خانه ببینی. آها. و از صاحب خانه خانه.
آفرین. شاید علت گردش هم همینه که در او خدا رو مجسم می‌بینه. نمیشه این خانه خانه خدا باشه و خدا در او نباشه. بسیار خیلی تعبیر زیبایی بود، اتحاد عاشقی و معشوقی.
همینه.
استاد میام برنامه ببینیم. ببخشید.
هزار جد بکردم که سرش بپوشم، که سرش بپوشم. نبود بر سر آتش، نبود بر سر آتش، موی سرم که نجوشم، موی سرم که نجوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، نه سوار نه هوشم. صلح من امروز در کنار من امشب، که دیده خواب نکرده است، که دیده خواب نکرده است از انتظار تو دوشم، از انتظار تو بیشم.
خب بسیار خوب، این سال اولی بود. سال دوم استاد که خیلی مهمه، نتیجه میگیره شیخ عطار، بحث جهانبینیه.
بله،
میگه اگر چنین بینی من جهانبین خانمت، ورنه نابینای بیدین خانمت. سال اینی که اصلا هیچ جهانبینی بدون این نگاه به سانه شکل میگیره.
بله، در واقع کسی
سال به عبارت دیگه ما جهانبینی غیر توحیدی داریم، چه میشه؟
یعنی اون جهان دیگه جهان نیست، یه جهان تاریک مظلمی است و توهی. جهان وقتی از صاحب جهان نادیده گرفته بشه، یعنی خانه بدون صاحب خانه، توهی است. و توهی بودن اینجا من وقتی میگم یعنی بی‌معنی، و بی‌معنی که شد مظلم، یعنی یه نوع نیهلیزم، یه نوع بی‌معنایی. این عالم پر از معنیه. این عالم وقتی زیباست که معنی در او باشه. اگه خدای نکرده روز این عالم بی‌معنی جلوه کنه در نظر ما، این عالم باشه ولی بی‌معنی باشه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ببین زندگی شیرین است آقای لاریجانی، زندگی هر موجود زنده شیرینه، هر موجود زنده زندگی رو شیرین می‌بیند و از جمله انسان. اما اگر روزی خدای ناکرده زندگی خودش رو بی‌معنی ببیند، برای زندگیش معنی نمی‌بیند، اون زندگی چه ارزشی خواهد داشت؟ اصلا میتونه زنده بمونه؟
نه.
موجود زنده اگر برای زندگی خودش معنی نمی‌بیند، معنی یعنی باطن، معنی که محسوس نی، معنی معقوله. معنی محسوسه یا معقوله؟
معقوله.
معقول. صاحب زندگی که در زندگی خود معنی نمی‌بیند میتواند زندگی کنه؟
نه.
و اگر زندگی کنه این چه زندگی ظلمانی وحشتناکیه؟ تمام مرس. اینه خیلی مسئله مهمه، اینه که همیشه مسئله سن و سانه یا خالق و مخلوق یا محتوا و شکل ارز کردم و معنی زندگی، زندگی و معنی زندگی، زندگی منهای معنی زندگی پوچه، توهیه، بیمعنیست و سهمناک و وحشتناکه و هیچ کس نمیتونه بدون نوعی از معنی زندگی زندگی کنه. منتش حالا معانی مختلف، هر کسی در حد فهم خودش برای زندگیش یه معنی داره. همه کس معنی زندگی رو یکسان نمیفهمه، سلسله مراتب داره، هر کسی برای زندگیش یه معنی خاص خودش داره و هر کسی هم خدا رو یک جوری میفهمه. ببینم مرتبه توحید مردم از نظر شما یکسانه؟
نخیر،
هر کسی
طور الله.
یک حکیمی میگه که آدم نادان، آدمی که احمقه و نادانه، خدایی را همانند خودش پرستش میکنه. خدای اوها در حد نادانیشه، یعنی بیش از حد نادانیشه. این خیلی مسئله مهمیه. به هر صورت این مسئله ارتباط سانا و مصنوع، خالق و مخلوق، فرم و محتوا و معنی و زندگی، مسئله مهمی که ما اینا رو باید بهش توجه داشته باشیم.
این شعر حافظ شاید متاثر از همین عطار باشه که میگه دیدن روی تو را دیده جانبین باید.
همین
اون بحث کعبه جان میکردیم، اونجا یه چیزی به دست میاد.
بله بله.
این کجا مرتبه یه چشم
جهانبین من است؟
پس ما یه چشم جهانبین داریم، یه چشم جانبین داریم
و جهانبینی ما وقتی جهانبینی درستیه که جان در جهان ببینی. یه جهانبین، یه جهان با جان. ببینم جهان رو با جان میبینی یا جهان بی جان؟
جهان با جان ما
میبینیم. جهان با جان زیباست یا جهان بی جان زیباست؟
جهان با جان زیباست.
جهان جان داره، جان جهانی، حق تعالی جان جهانه.
بنده آنم که جان من از اوست. بله. جان 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 من از اوست.
جان جان خداوند، جان 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 عالمه. این سلسله مراتبه. وقت اگه جهان رو با جان و جانان و جانان جانان ببینی چقدر زیبایی میبینی، پر از زیبایی. و اگر جهان رو منهای جان ببینی، مرداری بیش نیست.
این آیه من کان فی هذه اعما
فهو فی الاخرت
اعما، همینه
دقیقاً.
اونایی که بدون جان میبینن تاریک میبینن.
بله. یعنی کسی که این اعما، منظور کور ظاهری نیست. اینه، اجازه بدین که این آیه رو من توضیح بدم، مبادا یه وقت بعد سوء فهمی پیش بیاد. چه بسا کسانی که نابینا هستند و مقامات عالی دارن.
آفرین.
نابینایانی در عالم بودند که چشم ظاهریشون نابیناست ولی چشم باطنشون بسیار روشن، اهل بصیرتن، دانان، خیلی مقام بالا دارن. این اعما در این آیه شریفه، در این آیه کریمه من کان فی هذه اعما، کور از دیدن حقیقت.
آفرین.
نه کور ظاهری. کور ظاهری با عصا میره، خیلیم باهوشتر از دیگرانه، خیلیم ممکنه مقامات بالایی داشته باشه که داشتن بعضیشون. اعما یعنی کور، کوری که حقایق رو نمیبیند، کوری که جان جهان رو نمیبیند.
آفرین.
اگر کسی کور است و حقیقت رو در این عالم نمیبینه و جانی برای جهان قائل نیست، وقت بعد از این عالم هم جان نمیبینه، این کوری با خود با او باقی است. چون در اینجا به حقیقت نرسیده است، بعد از اون کی به حقیقت خواهد رسید؟ کسی که در این عالم دریچه ای به روی جانش گشوده نشه و پرتوی از حقیقت رو نبینه در این عالم، وقتی فرصت این عالم رو از دست داد، کی میخواد به حقیقت برسه؟
واقعا.
بله. پس حقیقت رو از همینجا باید شروع کرد دیدن. نباید منتظر شو که بعدها حقیقت رو، حقیقت همیشه هست. حقیقت ما نباید منتظر باشیم به حقیقت بیاد، حقیقت هست. ما منتظر حقیقت باید بمانیم یا حقیقت منتظر ماست؟ آقای لاریجانی،
حقیقت چشم انتظار ماست.
حقیقت همیشه درش بازه، در حقیقت به روی همه کس گشوده است.
ما هم دعوت میکنه.
حقیقت میگه بیاین تعالو.
اصلا زندگی در فضای جذبه اون شده.
حقیقت همه رو دعوت به خود میکنه. ما باید به سراغ حقیقت بریم، نه اینکه بشینیم اینجا حقیقت بیاد خدمت شما. حقیقت میاد خدمت شما، زانو میزنه و پای شما رو میبوسه، یا شما باید خدمت حقیقت بریم؟
ما باید خدمت حضرت حقیقت
بریم. ماست با کمر همت ببندیم و به سوی آستانه حقیقت شتاب کنیم، حتی فرصت ها رو از دست ندیم. حقیقت همیشه دعوت به خود میکنه و همیشه در خود را به روی غیر باز نگه میداره. حقیقت گوش، حقیقت هیچ وقت بسته نیست. در حقیقت بسته به روی کسی نیست. ببینم در حقیقت به روی کی بسته است؟
ایشکی.
اصلا حقیقت درش بسته نی. اما چه کنم که من ممکنه در خودم رو به روی حقیقت من خودم ببندم، یا اصلا مواجهه با حقیقت پیدا نکنم، یا میل نداشته باشم که با حقیقت مواجهه پیدا کنم. من باید مایل باشم که به سوی حقیقت برم و جستجو کنم. و البته اینه به شما بگم، هر انسانی به حسب فطرت و به حسب خلقت و نمیدونم به چه تعبیر، به حسب ذات و گوهر اصلی خود جویای حقیقت هست. منتها گاهی اشتغال به امور مناهی و ملاهی و آنچه غیر حقیقت است، اشتغال بیش از اندازه به غیر حقیقت، اشتهای ما را از حقیقت میگیره. ما اشتهای به حقیقت هر انسانی داره، ولی گاهی اشتهاش کور میشه. چرا؟ چون چیزهای ناباب میخوره. آدمی که چیزهای ناباب بخوره اشتهاش به روی غذای درست کور میشه دیگه، اشتها دیگه نداره. ما باید نگذاریم اشتهامون برای رسیدن به حقیقت از دست برود. اشتهای به حقیقت یابی رو همیشه در خود زنده نگه داریم. اگر این خدای نکرده اشتهای حقیقت، اشتهای حقیقت طلبی و لذت حقیقت جوی از ما گرفته بشود،
چیزی برای ما
باقی نخواهد مون و به چیزهای اشتغال پیدا خواهیم کرد که بسیار خطرناک.
این اندیشمند فیلسوف غربی گفته که در واقع همین مطلب ما رو تایید میکنه. اونایی که خدا رو از بشر گرفتن و بر طبل سکولاریسم کوبیدن، اینها اون چشم حقیقت یابی مردم رو کور کردن.
همینطوره.
و اونها رو به قهقرا کشوندن. تعبیر زیبایی است.
یعنی همون اشتهاشون رو با چیزهای دیگه کور کردن. یعنی به چیزهای دیگه اشتغال پیدا کردن. اشتغال به غیر حق انسان رو از حق منصرف میکنه.
بعد میگه که ای اندیشمندان، ای خردورزان، ای کسانی که امروز کتاب من رو میخوانید، صدای من رو میشنوید و فرداها خواهید خواند، من دارم اعلام میکنم هر چیز را میشه از بشر گرفت جز خدا را. خیلی اعتراف خوبی.
همینطوره، بله. هیچ وقت نمیشه، هیچ کس نمیتونه بگیره. اتفاقا
شما فرمودید
حقیقت... خود انسان گاهی ممکنه غفلت کنه. اون غفلت خیلی چیز بدی.
حقیقت چیزی نیست که بگیری.
نه 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 نه. حقیقت همیشه باید ببین، حقیقت رو باید رفت نزدیک شد بهش. حقیقت اصلا کلمه قرب، قبلا هم در یه برنامه ما اینجا صحبت کردیم از قرب و تقرب. ببین در همه عبادات اسلامی قصد قربت شرطه، مستحبات و واجبات قصد قربت. قربت یعنی نزدیک شدن. به چی نزدیک بشی؟ به حق، یعنی به حقیقت، قرب به حقیقت. منتش این قرب و قرب و الاقرب و فالاقرب و فالاقرب داره، هی نزدیک و نزدیکتر داره، نزدیک و نه. باید برویم به سوی حقیقت، ننشینیم تا حقیقت بیاید. منتظر حرکت کن، یعنی بیکار ننشین، همواره باید حرکت کرد. یعنی سکون رو باید از دست داد، یعنی همواره باید سالک بود. سالک یعنی چی؟ یعنی قدم بردار، راه برو. سلوک یعنی راه رفتن، راه رو باش، ساکن و جالس نباش، راه رو باش. راه رو طی کن به قصد رسیدن به حقیقت. خواهی رسید.
راه روی را سالک را فکر اوست.
همین. و این راه رفتنم منظور راه رفتن با این پا نیست، یعنی با اندیشه. راه روی با اندیشه است، یعنی این اندیشه رو همیشه به سوی حق هدایت کن. اندیشم بیکار نیست. ببینم اندیشه بیکاره؟
نه.
حالا میدونی چقدر فعال بودن اندیشه انجام معلوم شد. البته بعضی از اندیشه ها ممکنه که فعال نباشه. مثلا حس غالبا منفعله، چون ادراک حسی هم ادراکه، اما منتش ادراک انفعالیه. دیدن و شنیدن و لمس اینا ادراکه، ادراک حسی بهش میگن. اینا جنبه انفعال داره. اصلا محسوسات همیشه جنبه انفعالی داره، اما امور معقول انفعال نیم. عقل همیشه فعاله. همین شما اگر یه لحظه بخوای تصمیم بگیری فکر نکنی، تصمیم بگی اصلا فکر نکنی،
خود اینم نوعی اندیشیدن.
وقتی فکر میکنی که فکر نکنی، خود این فکر کردن نی؟
چرا؟
برای اینکه من فکر نکنم باید فکر کنم که فکر نکنم یا نه؟
بله.
توجه فرمودی؟ باید فکر کنم که فکر کنم، خودش فکر کردنه، این فعاله. اینم که گاهی مثلا در بعضی از این مکتب های یوگایی، یوگی ها اینجور درس میدن که میخوان انسان از اندیشه خالی کنن، اونم یه راهیه، اما منظور از اندیشه های باطله. از اندیشه های حسی و ادراکی
اینا مدیتیشن
مدیتیشن که میکنن، یعنی از اشتغالات دنیوی، ولی از اصل نور اندیشه
نمیشه انسان توی باشه.
هیچ وقت نور اندیشه یعنی مثل اینکه آدم نباشه. اون خودآگاهی که عرض کردم در جلسه قبل، اون خودآگاهی حضوری، اون خودآگاهی حضوری اصلا از دست رفتنی نیست، فراموش شدنی نیست. اندیشه های اکتسابی، اندیشه های روزمره، اینا رو میشه با مدیتیشن، با یوگی، یوگا، مدتی با تمرین زیاد میشه کم کم از بین برد. همون دل خالی از اندیشه که گفتم، دل خانه، دل میشه خالی از اندیشه غیر کرد. اما اون نور حضور و اون خودآگاهی ذاتی رو که نمیشه از انسان گرفت. اتفاقا هرچی از اندیشه های منحط و فرومایه انسان فاصله بگیره، اون نور بهش افزوده میشه، نور باطن، و اون نور هیچ وقت انسان ازش خالی نیست و اون تقویت میشه و همون رسیدن به اون کعبه جانم همونه.
مخلص سخن همون شعر مولوی است: ای برادر تو همی
اندیشه ای،
اندیشه ای ما بقی تو استخوان و
ریشه ای،
گر گل است اندیشه تو
گلشنی، و بود خاری
تو هیمه گلخنی.
ببین اون نور باطن که همون کعبه جانه بعد میاد تبدیل به مفهوم میشه. مفاهیم هم اندیشن، ما که بدون مفهوم نمیتونیم فکر کنیم.
بله.
و وقتی مفهوم داریم زبان هم داریم، زبان و مفهوم با هم در هم تنیدن. مفهوم بدون زبان و زبان بدون مفهوم نداریم. ولی این بحث رو در این سخن در اول آغاز سخنم عرض کردم که واردش نشدیم. آیا مفهوم از جان من ریشه میگیرد و نشأت میگیرد، یا جان من در اثر مفهوم جان من میشود؟
مفهوم از جان شما
اون نور حضوره، اون جان نور حضوره، اون نور حضور است که بعد میاد به صورت مفاهیم در میاد. وقت تو مفاهیم حرکت هست. شما فکر نکن که حرکت فقط در عالم جسمه، بلکه جسم حرکت میکنه، دست شما، پای شما، چشم شما حرکت میکنه. وقت تو خود مفاهیمی حرکت هست، اون از جان نشأت میگیره. ببینم مفاهیم با هم ارتباط دارن یا نه آقای؟
چرا ندارن؟ بله
چرا ندارن. شما وقتی میخوای برهان اقامه بکنی، صغرا و کبرا میخوای یا نه؟
بله.
بین صغرا و کبرا و اون حد وسطی که بین صغرا و کبرا هست که تکرار میشه، حد وسط تکرار میشه از صغرا به کبرا، یه ارتباطی هست. آیا این ارتباط میان صغرا و کبرا از این مفهوم به اون مفهوم رفتن حرکت نیست؟
چرا؟
خود اندیشه حرکته. الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی. شما از یه مقصدی که داری حرکت میکنی، میری مبادیش پیدا میکنی، وقت دو مرتبه یه حرکت دیگه از مبادی به مقصد.
مقصد
همیشه از مقصد به مبادی، از مبادی به مقصد. این یه دو حرکت انعطافی، رفتن و برگشتن، اینو رفتن و رجعته در فکر. این حرکته، این حرکت از یه منشأی ناشی میشه. منشأی حرکت اون جانه که اون کعبه جان است که عطار بشه اشاره کرد. اون فراموش شدنی نیست.
آفرین. پس اندیشه کاملا اونچنان چسبیده به حق که
امینه،
قابل انفکاک نیست،
قابل انفکاک نیست.
خیلی زیبا بود، بحث بسیار زیبا بود. تو وقتی برنامه به اتمام رسید، این اندیشمند غربی که آمریکایی هم هست، الکسی دو کوئن، میگه پایان سخنش این دو بیت مولوی رو میاره، میگه بی همگان به سر شود،
بی
تو به سر نمیشود، داغ تو دارد این دلم جای دیگر
نمیشه.
ما همه داغ خورده ایم از ازل.
داغ تو همون کعبه جان.
آفرین. کعبه جان. بزرگان ما چه خرمنی را
واقعا
آفریدند و ما قدر این خرمن ها را نمیدانیم.
متاسفانه این معارف باز نشده، باید باز بشه اینا. یعنی من فکر نمی کنم در فرهنگ بشری معارفی متعالی تر از معارفی که عرفا و حکمای ما بیان کردن، متعالی تر فکر نمی کنم وجود داشته باشه. خیلی تعالی داره.
همه دل قرآن و معارف اهل بیت جوشیده. بله بسیار خوب. معشوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کند؟ بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کند. چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کنند. دور گفتی و دور سفتی واقعا حافظ. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.